و به نظر ما میرسه که یکی از نکات حالا به صورت ابتدایی این هستش که محوری بودن موضوعات مختلف خودش یک اختلالی میتواند ایجاد بکند. اگر که ما یک محور فراگیر داشته باشیم، محورهای دیگه ذیل اون تعریف بشود، این شاید در واقع انسجام کار رو بیشتر بکنه.
یعنی دال مرکزی واحد
که البته حالا موضوعات دیگه هم در جای خودش. حالا شاید یکی از نکات کلی که من به صورت ابتدایی مطرح بکنم تا وارد خانواده محوری بشیم، همونطور که مستحضر هستید، هر برنامه‌ای که میخواد تدوین بشود ابتدا سیاست‌های کلی اون برنامه توسط مجمع تشخیص پیشنویسش تهیه میشود، توسط رهبر انقلاب ابلاغ میشود. در این برنامه هفتم هم یه همچین اتفاقی افتاد و ما شاهد اون بودیم که دال مرکزی اصلا چیز دیگه ای بود. یعنی در واقع تو اونجا برنامه رشد اقتصادی است، هرچند که بله حتما اقتصاد یکی از دغدغه های جدی است، رشد اقتصادی 8% به عنوان در واقع کلیدی ترین هدف و هدفی که سایر اهداف رو هدایت میکنه ابلاغ شد و بر اساس اون برنامه نوشته شد، که حالا ما این جهتگیری رو با جهتگیری خانواده محوری انشالله باید بررسی بکنیم.
بر مدار قانون،
شما مخاطبان ارجمند می توانید پیشنهادها و انتقادهای خود را در مورد این برنامه به سامانه پیامکی 30552 ارسال کنید
و یا شماره تلفن های 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 به همکاران ما در روابط عمومی رادیو معارف اعلام بفرمایید.
بر مدار قانون،
برنامه بر مدار قانون رو میشنون شنوندگان محترم رادیو معارف. نکات جناب دکتر محمدی نسب رو درباره کلیات برنامه ها، 6 برنامه قبل انقلاب و 6 برنامه بعد انقلاب و اولویت های برنامه هفتم شنیدیم. جناب دکتر نقی پورفر، اصلی ترین اولویت های برنامه رو 3 اولویت فرمودند: عدالت محوری، مردمی سازی و خانواده محوری. با توجه به نکات ابتدایی که عرض شد و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در باب خانواده، به نظر میرسه رویکرد خانواده محوری به عنوان اصلی ترین رویکرد باید در تدوین این برنامه ها نگاشته بشه. نقطه اصلی اهمیت این رویکرد چی میتونه باشه که ما رو به اون سمت برسونه که این رویکرد رو به عنوان رویکرد اصلی قرار بدیم؟
خانواده سالم محور توسعه پایدار. در واقع تفکر مقابل میگه انسان سالم محور توسعه پایدار. این یک چالش عظیم هست، آثار عظیم داره در همه عرصه‌ها که در سند سیاست‌های کلی خانواده هم اجمالاً منعکس شده. این نگرش کارگروه بنیادین مدیریت بوده ذیل انقلاب فرهنگی که ما اونجا به هر حال مسئولیت داشتیم و نقشه جامعه مدیریت اسلامی الحمدلله با اجماع نسبی جامعه علمی حوزه و دانشگاه تصویب شد. این مبنای فکر این کارگروه بود که الحمدلله دوستان به هر حال محقق پژوهشگر براشون تبیین شد، تلاش کردن و این شد یک سند ملی. در واقع از تلاش کارگروه بنیادینی که به هر حال حوزه دانشگاه ذیل کارگروه ملی مدیریت ذیل شورای تحول علوم انسانی شکل گرفته بود، از اینجا این دیدگاه که سالیان سال روش پژوهش و تحقیق و کار شده، این باور مستقر شد و رفت سند ملی شد. این نگاه میگه که تمام سازمان ما تنها یک سازمان اصیل داریم، اونم خانواده است. تمام سازمان های اجتماعی تأسیس میشن برای پاسخ به اقتضاعات اصیل مادی و معنوی خانواده ها. اینه که مثلا در همین سیاست کلی هم این جهتگیری دقیقا منعکسه که فرمان محور قرار گرفتن خانواده بند 2 هست. در قوانین و مقررات، برنامه‌ها، سیاست‌های اجرایی و تمام نظامات آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به ویژه نظام مسکن شهرسازی. ببینید این نگرش عملاً اومده تایید رسمی ملی پیدا کرد. یعنی تمام اهداف و برنامه‌های نظامات اجتماعی ما باید ارزیابی بشه بر اساس میزان پاسخ به اقتضائات اصیل مادی و معنوی خانواده. اینکه چقدر این سازمان‌ها در هدف گذاریشون صائب بودن، برنامه‌ریزیشون صائب بودن و در عملکردشون، باید این یک کلان شاخص کنترلی ارزیابی اهداف و برنامه‌های نظامات اجتماعی ماست. ببینید یک بحث، یک چتر شاملی رو مطرح کرده. سال خب میبینید که 95 در واقع جزء 11 یا 11 سیاست کلی بود که نظام تعریف کرد. در واقع ما هنوز یه چتر شامل برای سیاست‌های کلی کشور نداشتیم. در این سال با این ابلاغ چتر شامل تمام سیاست‌های کلی معلوم شد که این چتر خانواده محوری است که آثارشو در تمام نظامات، اهداف و برنامه باید نشان بده. ولی متاسفانه از اون سال که الان 7 سال گذشته، به طور جدی به این سند عنایت نشده و آثار و دستاوردهاش نسبت به اهداف و برنامه های نظامات اجتماعی ما، حتی ما 3 تا بر نظام تقنین داریم، نظام قضا داریم، برها نظامات دیگری سیاسی و اجتماعی فرهنگی اخلاقی ما، جایگاه این سند معلوم نیست هنوز. بیان نخبگان به عنوان یه مباحثه جدی مطرح نشده و همینجا من تقاضا میکنم از رادیو معارف به عنوان یکی از مراکز که این رو با توجه به این بند 2 این سیاست، لازمه که تمام گروه های علوم انسانی در سای مختلف که تلاش میکنن و در نظامات اجتماعی میخوان نقش آفرین باشن، لازمه نسبت این سند رو با حوزه تخصصی خودشون این برده بحث و بررسی قرار بدن.
بر مدار قانون.
لطفاً نظرها و پیشنهادهای خودتان را با شماره تلفن 162 با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در میان بگذارید
و یا با شماره تلفن های 329-10-552 و 329-10-553 با پیش شماره 025 با همکاران ما در روابط عمومی رادیو معارف در میان بگذارید.
بر مدار قانون.
با برنامه بر مدار قانون خدمت شما شنوندگان محترم هستیم. تشکر میکنیم از جناب دکتر نقی پورفر. جناب دکتر محمد نصب، در فرمایشات های دکتر نقی پورفر این بود که با توجه به بند 2 سیاست های کلی خانواده، ابلاغ مقام معظم رهبری در سال 95، همه نظامات اجتماعی فعالیت هاشون رو باید به نحوی انجام بدن که به قوام سازمان اصیل خانواده بی انجامه. برنامه 7 توسعه از این منظر فکر میکنید چگونه نگاشته شده و چه نکاتی لازم هست ملاحظه بشه که این روی کرد در این برنامه اشراف بشه؟
خیلی متشکرم. من یک نکته‌ای رو عرض بکنم در مورد اون مطلب قبلی. اصلاً که توی برنامه ها واقعیتش این هستش که محوریت یا در واقع جهتگیری های مختلف ارائه میشه. مثلا عدالت محور بودن، مردم پایه بودن، دانش بنیان بودن، خانواده محور بودن، از این صنف تعبیرات که این تعبیرات محوریت جهتگیری رو نشون میده. به نظرم میرسه که عرض شد که حالا اون نکته که من عرض کردم، دوستایی که عرض کردم، یعنی گفتم از این صنف بیش از این هاست. مطلبی که وجود داره این هستش که تو سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب در مورد برنامه 7 توسعه، برنامه 5 ساله 7، اونجا به صورت روشنی بحث رشد 7% مطرح شده. همینطور هم که می‌بینید خیلی از نهادهای در واقع وزارتخونه‌ها و نهادها و اینها هم خیلی تأکید بر این دارن. به یک نوعی به نظر میرسه که این هم یکی از دغدغه‌های اصیل هست، یعنی تعبیرات مختلف در مورد خانواده محوری می شود. یک تعبیری که تو برنامه هست این هستش که به هر حال خانواده اگر که رشد 7% انجام بشود، نیازهای اقتصادی خانواده هم برآورده می شود، به یک نوعی رونق کسب و کار اینام اتفاق می افته. این تعبیر خانواده محوری عرض شود که توی دانش های مختلف نیست، یعنی یک تعبیریست که شاید اختصاص به آقای دکتر نقی‌پور برداره. ما خواهش میکنیم که توضیح بیشتری بدن، ولی آنچه که در برنامه هست و در برنامه‌های چه این برنامه چه برنامه‌های قبلی وجود داشته تأکید بر اقتصاد بوده. حالا شما می‌دونید که در حوزه‌های مختلفی دانشی مثلا تو مدیریت وقتی میرسیم ما در مورد چی صحبت میکنیم؟ در مورد نظام اداری صحبت میکنیم، در مورد سلامت اداری، مبارزه با فساد صحبت میکنیم و طبیعتاً چون موضوع دانش ما نظام اداری و سازمان به معنی کلی و دولت به معنی خاص‌تر هست، طبیعتاً ما هدفمون هم تو این حوزه است. میگیم که اگر این اتفاق هم بیفته خانواده، این محوریت خانواده به این معنای گسترده و شامل به نظر میرسه که خیلی همسان نیست. احتمالاً یه تعبیر دیگه ای رو ما باید داشته باشیم از موضوع، و الا خانواده محوری اگر باشد علل قاعده به نظر میرسه رشد اقتصادی سایر سیاست ها تحت تاثیر قرار میگیره.
آقای نه، اگر صلاح بدونید نکته ای که فرمودن رو همین الان شما پاسخ بدید، یعنی روی کرده شما به خانواده محوری چه جوانبی داره که ممکنه الان در خلاصه مراکز علمی به اونها توجه نشه؟ ویژگی های اون روی کرده از منظر شما چیه؟ واقعا خانواده محور همه برنامه هاست. برای اصلاح این تلقی و اثبات این تلقی چه نکاتی رو میشه مطرح کرد که این ذهنیت به نحو صحیح شکل بگیره؟
بحث خانواده پس ببینید حرمت قبل از دین داره در اسلام. اینکه بخصوص مطرح میفرمایند که من تزوج فقط احرز نصف دینه فلیتق الله فی نصف الباقی، یعنی بر اساس اون طهارت مولد، اینکه فرزند در یه چارچوب رسمی خانوادگی به وجود بیاد، شرعی به وجود میاد یا به عقل عرفی قانونی بشری به وجود بیاد این نسل، این موضوعیت اساسی داره. نصف اول دین شکل‌گیری خانواده سالمه. اینو بهش توجه نکردیم ما. این آثار عظیم انقلابی در برنامه‌ریزی ما ایجاد میکنیم. اون بهشت به هر حال الهی جلوه هایش در دنیا تجلی میکنه با این نگاه. اسلام برای تحقق ارزشاش از تبیین مسائل خانواده شروع میشه و جایگاه زن و مرد، بعد طهارت مولد روش تاکید میکنه، بعد میاد جایگاه زن و مرد و فرزندان در درون خانواده تبیین میکنه. ما تا نظام خانواده رو به درستی الزاماتش و اقتضاعاتش رو نشناسیم، نظامات اجتماعی رو نسبتشون با خانواده نمیتونیم درست روشن کنیم. خانواده محوری میگه اول درست نام جامعه خانواده از منظر اسلام بشناس، بعد ببین چه اقتضاعات اصیلی درون خانواده اساس فرهنگی مثلا و اقتصادی و جهات دیگر دارد، نظامات اجتماعی سالم و قابل دفاع رو که بر اساس این اقتضاعات پاسخ به این اقتضاعات اصیل خانواده تعریف کن. این نگاه متاسفانه نبوده و مشکلات فراوانی رو از اول انقلاب برای ما درست کرده. این که الان ما 15 میلیون دختر پسر در سن ازدواج معطل داریم، مشکل جمعیت داریم، این همه برمیگرده که اصلا ما نقطه آغاز حرکت برنامه‌ریزی‌های اجتماعیمون رو درست تعریف نکردیم. از اینجا شروع میکردیم که و هر نظام اجتماعی که تعریف، نظام اقتصادی رو بخصوص، مثلا نظام فرهنگی، دو تا نظام ویژه که تأثیراتش اصلا تحول عظیم در ارزش های اسلامی رو برای عالم از طریق خانواده ما بعد ارائه بدیم. این دین، این مکتب رهنمودش برای جهان بشری چیست؟ آثارش در نظام خانواده که آشکار بشه عالم عاشق اسلامی.
نظام اقتصادی و فرهنگی رو بعد چطور گره میزنید؟
نمیشه بحث این که الان خانواده اقتضاعات فرهنگی داره. اقتضاعات مثلا خانواده سه تا عرصه تشکیل داره، تحکیم و تعالی داره، صیانت از گسست داره. سه ترسی که خانواده داره. اقتضای تو بحث تشکیل خانواده دو تا محور عرصه فرهنگی و اقتصادی داره تشکیل خانواده. تو بحث فرهنگی آموزش نظام خانواده، مشاوره قدم به قدم لازم داره و همسرگزینی. این سه تا بعد فرهنگیه که هست. نظامات فرهنگی ما اگر درست تعریف می‌کردیم، ما رسال از حوزه گرفته تا دانشگاه و همینطور نظام تعلیم تربیت ما، وزارت ارشاد ما، سازمان تبلیغ، رسالتش این بود که این 50% اول دین مردم رو اول تلاش میکرده محقق بشه. ما همش رفتیم 50% دوباره رادیو مالب جای دیگه بیشترین برنامه 50% دوم میخواد محقق کنه. این 50% مثل روبناس زیربناش خانواده سالمه. این نحوه ما نگاه نکردیم. خب ببین بیان نبوی هست، از ملکوت اعلی این پیام اومده که من تزوج فقط احرز نصف دینه فریت تقل لاف نصف الباقی، هم در منابع خودمون هست هم منابع اهل سنت. سیاست کلی تعریف تدوین بر اهداف و برنامه های نظامات رو به ما داره یاد میده.
من یه سوالی برام پیش میاد. ببینید ما روایت از امام صادق علیه السلام هم داریم که در واقع اهداف حکمرانی و یا اهداف مدیریت رو سه تا بیان میکنه، یا تعبیرات مشابهی داریم که حالا با کم و زیادش، که امنیت، عدالت و رفاه مثلا، اینها رو به عنوان اهداف. ما در سطح در واقع برنامه های توسعه و اینها علل قاعده دنبال این هستیم که اون جامعه رو به یک نوعی تدبیر بکنیم و کلیت خانواده ها به هر حال جامعه رو تشکیل میدن. نکاتی که میفرمایید به نظر میرسه که نکات در واقع خرد هست، این که میخواد محوریت پیدا کنه در برنامه ها. ما مثلا به هر حال بحث امنیت رو خب خیلی خوب میفهمیم، یکی از دغدغه هاست به هر حال تو این دوره ها هم بعد از انقلاب، تو هر دوره به هر حال چون که کشور در حال عرصه‌ای که مقابله با تحریم ها هر دوره با یک جنگ اقتصادی فرهنگی و اینها مواجه بوده، این به عنوان یک دغدغه حال و خیلی در واقع نقد دم دست بوده که ما باید بهش میپرداختیم. یا بحث عدالت و هر حال شکاف طبقاتی و اینها بحث خیلی جدی است، بحث رفاه و بحث رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال و اینا همش اینها بحث شناخته شده است. الان 24 فصلی هم که توی برنامه هست به یک نوعی اینها رو گفته. الان در واقع در فصل 16 هم که عنوانش خانواده، زن و جمعیت هست، به یک نوعی این رو در کنار بقیه گفتن. حضرت علی در واقع مدعی هستید که این باید محوریت پیدا بکنه، در صورتی که به هر حال اون دغدغه هم دغدغه های کم اهمیتی نیستن. به خصوص عرض کردیم که به هر حال الان توزیع اقتصاد و رفاه، اختلالی که توی معیشت مردم ایجاد شده، این شرایط رو به گونه‌ای کرده که تمام تمرکز بر این استش که اقتصاد در واقع رشدی بکنه، یک رفاهی ایجاد بشه و شرایط به گونه‌ای بشه. این علل قاعده به تبعش خانواده هم منتفع خواهد بود. حالا اون خانواده محوری به این معنا، حالا مثلا بعضی از بندها توش ذکر شده که هوای خانواده هم داشته باشیم.
ببینید اصلا این رفاه، امنیت برای کیه؟ برای جامعه. جامعه یعنی چی؟ تعریف جامعه رو درست بفهمیم. جامعه یعنی مجموعه خانواده های سالم. یعنی خانواده ها باید منتفع بشن از این مقولات. و الان تدبیرها در صراط مستقیم اسلامی نیست و زاویه پیدا کرده. مردم یعنی کی؟ یعنی از منظر اسلام مردم رو تعریف کنیم، مجموعه خانواده های اسلامی جمع شدن یه جامعه تولید کردن که از اینجا معلوم شد که خانواده عماد عمود و دین پایه است. اون من تزوجه دو بخش کرده، یه بخش شکلی خانواده سالم، یه بخش ارزش های دینی که به این خانواده بار میشه. اگر شخصیت سالم انسانی فرد نداشته باشه، تعلیمات دینی در بستر ظرف مناسب خود شکل نمیگیره. پس ببینید شما این، پس اینا نسبتشون اونها در خدمت
در اهمیتش شکی نیست، در اهمیت.
بعد عرضم اینه که شما اقتصاد، رفاه، هر چی رو تعریف میکنه برای چی تعریف میکنه؟ دولت، حاکمیت اسلامی دنبال این مسائل برای چی؟ برای اینکه این سرریز بشه سر برای اصلاح امور خانواده ها، در واقع خانواده ها منتفع میشن. این نکته اول. نکته دوم، خود خانواده رو وقتی نظامش رو تعریف میکنیم از نظر مثلا بحث اشتغال اجتماعی رو الان ما میخواییم بهش بپردازیم، خب از منظر اسلام یه اشتغال خانوادگی بنیادی وجود داره، این پایه اشتغال اجتماعی است. اینو توجه نکردیم. این که مطرح میشه که خب مثلا جایگاه شغلی زن و مرد در خانواده چیست؟ این سوال ساده. و در اجتماع چیست؟ سوال ساده دوم. این بحثا رو بهش توجه نمی‌کنیم. این رو اگر باز کنیم متوجه میشیم خانم ها با ازدواج شاغل میشن. خب اثر میذاره تو اشتغال دیگه. شغل اجتماعی زنان شغل اول نیست، شغل سومه. چون شغل همسری و مادری پیدا میکنن و در قبالش باید صاحب ثروت بشن. ما خلأهای قانونی خودمونم بشناسیم تو بحث نظام خانواده. نظام خانواده درست ندیدیم، اوضاع به هم ریخته. یعنی ما اشتغال اجتماعی رو بدون توجه به اشتغال خانوادگی داریم تعریف میکنیم و این بلا درست کرده. اینه که خانواده به هر حال شکل نمیگیرن، چون اصلا مسئولیت اقتصادی هم با مردهاست. خانواده این قطعی است، جزء قطعیات و مسلمینه، نه تنها پیروان اهل بیت. خب اینا اثر میذاره. ما تا نگاه درست جامعه نسبت به اقتضائات فرهنگی و اقتصاد درون خانواده پیدا نکنیم، نسبت اثر این خانواده میبره در تدبیرهای اجتماعی درست معلوم نمیشه.
تشکر میکنم از دو کارشناس محترم از مباحثی که مطرح کردن. ما انشاءالله سعی میکنیم در برنامه بعد و در ادامه مباحثی که مطرح شد بیشتر به صورت موردی در فصلها و بندهای برنامه بتونیم رد پای این نکات محوری که مطرح شده رو پیدا بکنیم، ببینیم کجاها این رویکرد میتونه
مرکمک بکنه. یه برنامه دیگه خود چند یک سه چهار دقیقه حداقل ما توضیح بدیم این جایگاه شغلی زن و مرد، توضیح بدیم در درون خانواده. تا اینا در نیابیم، اینکه به هر حال اتاقای فکر ما، قانونگذار ما میخواد تدبیر اجتماعی برای سلامت خانواده رو تعریف کنه، یکی از جایگاه ها بحث اشتغاله.
انشالله اون رو هم حتما خواهیم پرداخت. تشکر میکنم از جناب دکتر نقی پورفر و از نکات مهمی که فرمودن. آقای دکتر معانی اسد، چون به پایان برنامه نزدیک میشیم، اگر احیانا شما ناظر فرمایشات آقای دکتر نقی پورفر نکته دارید بفرمایید و بعد انشالله ما بقیه مباحث رو در برنامه بعد دنبال خواهیم کرد.
خیلی ممنون. من فقط می‌خواستم که ما بحث اهمیت خانواده، جایگاه خانواده رو حتما قبول داریم، اما در واقع انشالله در جلسه آینده اگر که به این بتونیم بپردازیم که جایگاه اولا خانواده رو ترسیم بکنیم و بگیم جایگاهش تو برنامه چیه. همونطور که عرض کردم محورهای مختلفی وجود داره، مثل امنیت، حتی مثلا دانش، عدالت، رفاه، خیلی از موضوعات وجود داره که متناسب با رشته های دانشی مختلف که ما الان تو علوم اجتماعی اینها داریم، هر کدوم دغدغه های گروهی از خبرگان ماست که اون خانواده محوری الان با این تبیین بیشتر تبیین خورده. یعنی در واقع اهمیت خانواده، جایگاه خانواده ما میدونیم به عنوان سلول بنیادین جامعه هست، اما اینکه حالا بالاخره تو برنامه‌ریزی ما چگونه بخوایم محوریت بدیم، این رو انشالله در جلسه بعد بهش بپردازیم.
تشکر میکنم از شما شنوندگان محترم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید و از کارشناسان محترممون. انشالله در برنامه بعد سعی میکنیم ردپای این نکات محوری رو در برنامه هفتم توسعه دنبال بکنیم و به صورت ویژه بحثی رو هم در مورد اشتغال زنان جامعه داشته باشیم. تا برنامه آینده شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.
دلهای سوگوار روی موج عاشقی حسین حسین را زمزمه می کنیم و دلهامان را در زمزم نامش جلا می دهیم.
یه چیز سرود چه تنها صداست می مانم درست گفت برادر همان صداست حسین.
رادیو محرم،
همه زندگی ما از یاد حسین علیه السلام لبریز است. خدا را شکر.
شهید کربلا.
رادیو محرم را از طریق گیرنده های دیجیتال، رادیو نما و اپلیکیشن تلفن همراه رادیو به نشانی iranseda.ir بشنوید. رادیو محرم، موج اف ام، ردیف 95.5 مگاهرتز.
بله، بسیار خوب. دوستان عزیز، از رادیو معارف در خدمتتون هستیم. میتونید تا پایان ماه محرم رادیوی محرم رو روی موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز، یعنی در واقع یک ردیف قبل از رادیو معارف هست، روی موج اف ام شنونده باشید. اما به اطلاعیه هم که به دستم رسید، لطفاً توجه بفرمایید. عرض به خدمت شما که اجتماع بزرگ مدافعان حریم خانواده قرار در هفته حجاب و عفاف برگزار بشه. این برنامه طبق آن چیزی که مسئولان محترم در واقع این برنامه تعریض کردن، با حضور اقشار مختلف مردم همیشه در صحنه برگزار خواهد شد. چهارشنبه امروز 27 تیر ماه از ساعت 18 الی 19:30 در تهران میدان خراسان قرار هست در واقع این مراسم برگزار بشه. پس عزیزانی که صدای ما رو میشنوید، امروز ساعت 18 از ساعت 6 عصر تا ساعت 19:30 دقیقه 7:30 غروب در میدان خراسان تهران اجتماع بزرگ مدافعان حریم خانواده در هفته حجاب و عفاف برگزار میشه. عزیزانی که امکانش رو دارن، شرایطش رو دارن، میتونن در این اجتماع بزرگ شرکت بکنند و به هر حال حضور داشته باشند. اجتماع بزرگ مدافعان حریم خانواده امروز در میدان خراسان تهران و ساعت 6 تا 7:30 دقیقه غروب انشالله این مراسم برگزار خواهد شد. در خدمتون هستیم. از پخش شبکه رادیویی معارف یک بار دیگه ایام اسارت و رنج و سختی عمه سادات حضرت زینب کبرا سلام الله علیها و اهل بیت عصمت و طهارت رو به همه شما سوگواران تسلیت و تعزیت عرض میکنم.
سنجانه آبروی دولت حسین جانه، نگین سلیمان بلقه خاطر خدافر، ای برادر زینب خدا حافظ، سایه سر زینب خدا حافظ، تیر و مشک و دریده خدا حافظ، ای گلوی بریده حسین
صلی الله علیک یا ابا عبدالله. دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، خدمتون عرض بکنم که روایت شده و نقل شده که هر کس در ایام شهادت ابا عبدالله الحسین علیه السلام سوگوار باشه و غمگین باشه و این آثار در منش و رفتار و گفتار و ظاهر او هویدا باشه، خداوند خداوند کریم در روز قیامت او را خوشحال محشور و مبعوث خواهد کرد.